الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وبسي رسول رب العالمين عبدك وخليفتك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. در میان مذاهب عالم هیچ مذهبی نیست غیر از مذهب تشیع که پایه و اساسش محبت است. به عبارت دیگر بر روی پایه عشق نهاده شده است. شما هیچ مذهب دیگری را در دنیا نمی توانید پیدا کنید که سنگ اول اون مذهب و پایه اساسی اون مذهب عشق و محبت باشد جز مذهب تشیع، که با حب علی و عشق علی و جاذبه علی شروع می شود. بحث ما در روزهای گذشته در اطراف جاذبه و دافعه حضرت علی علیه السلام بود. ما در اون دو روز بحثی کلی در این زمینه کردیم و راجع به نیروی دافعه علی که در شخصیت او نیروی بود که افرادی را، فرقه‌هایی را، افکاری را طرد می کرد، به شدت طرد می کرد، و هم در او نیروی بود که بعض افرادی را، طوائفی را، جمعیتهایی را جذب می کرد و به شدت جذب می کرد، یعنی محبت اونها را جلب می کرد. و عرض کردیم که علی یک شخصیت دونیرویی است، شخصیتی است که هم جاذبه دارد و هم دافعه دارد، و این جاذبه و دافعه در وجود علی فوق العاده نیرومند است. و گمان می کنم این مبالغه نیست که در تمام مردم جهان مانند علی در این جهت قطعا پیدا نخواهد شد که جاذبه‌ای به این نیرومندی و دافعه‌ای به این نیرومندی داشته باشد. یعنی اینقدر دوست ساز و دشمن ساز هر دو باشد، و این دوست سازی و دشمن سازی هر دو هم مسلکی باشد، نه شخصی و نه فردی. راجع به نیروی دافعه علوی و دشمن سازی او در دو روز گذشته بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. امروز میخوام راجع به نیروی جاذبه علی، دوست سازی علی، محبت علی، راجع به این میخوام صحبتی کرده باشم. یه مقدمه ای من، یکی دو تا مقدمه ناچارم امروز عرض بکنم تا در عرایض خودم امروز و فردا نتیجه گیری کنم. یک مقدمه این است، آقایانی که این کتاب شریف محمد خاتم پیامبران نشریه این مؤسسه را خوندند، در مقدمه این کتاب به این مطلب برخورد کرده اند. در اونجا چنین گفته شده است: دعوتهایی که در میان بشر پیدا شده، دعوت که یک نفر ادعی را به سوی یک جهتی، یک مسلکی، یک عقیده‌ای دعوت کرده است و در مردم نفوذ کرده اون دعوت، این دعوتها یکسان نیست، شعاع تأثیر دعوتها یک جور نیست، یکسان نیست. بعضی از دعوت هاست یک بعدیست، در یک بعد شعاع اون دعوت ها پیش رفته است. بعضی از دعوت هاست که دو بعدیست، یعنی در دو جهت سیر کرده است. بعضی از دعوت هاست که سه بعدیست. چطور؟ بعضی از دعوت ها در عین این که نفوذ کرده اند، فقط در یک سطح، مثلا در یک سطح محدود، یعنی در میان یک جمعیت کم، اون هم در زمان کوتاه، اون هم خیلی عمیق، که سراپای وجود افراد مرید رو بگیرد نبوده است. بعضی از دعوت ها در دنیا هست، بعضی از فکرها، سیستم‌های فکری، دعوت‌ها پیدا شده است، در زمان خودش قشر وسیعی را گرفته است، صدها هزار نفر، میلیون‌ها پیرو پیدا کرده است، اما بعد از زمان خودش دیگه تمام شده است. بعضی از دعوت‌ها نه، در زمان هم پیش رفته است، نه تنها سطح وسیعی را از جهان گرفته است، نه تنها بعد مکانی را گرفته است، بلکه در بعد زمانی هم پیش رفته است، یعنی ادامه یافته است، سالهای سال، قرنها ادامه پیدا کرده است. بعضی از دعوت هاست که سه بعدی است، یعنی هم قشر وسیعی از جمعیت بشر را فرا گرفته و تحت نفوذ قرار داده است، میلیون ها نفر، صدها میلیون نفر جمعیت را تحت نفوذ خودش در هر زمان قرار داده است. در هر قاره ای از قاره های دنیا که برید اثر نفوذ او را میبینید، و هم در بعد زمانی پیش رفته است، امتداد یافته است، یعنی مخصوص یک زمان نیست، مخصوص 10 سال و 20 سال و 50 سال و 100 سال و 1 قرن و 2 قرن و 3 قرن نیست. 2 قرن گذشته است، ادامه یافته است. 3 قرن، 4 قرن، 10 قرن، 14 قرن، 20 قرن ادامه پیدا کرده است. غیر از این دو بعد که قشر وسیعی از روی زمین را گرفته است و در بعد زمانی هم پیش رفته است، در یک بعد دیگری هم باز نفوذ کرده اند. اون کدام بعد است؟ در اعماق روح افراد نفوذ کرده است، اون سر ضمیر افراد را در اختیار قرار داده است، یعنی در عمق قلبها حکومت کرده است. این گونه دعوت ها از مختصات پیامبران است، یعنی شما در میان غیر پیغمبرها شما یک نفر حتی برای نمونه پیدا نخواهید کرد که دعوت او در 3 بعد اثر گذاشته باشد: هم میلیون ها جمعیت رو گرفته باشد، هم در زمانهای متمادی قرنها بر بشر حکومت کند، هم این که بر اعماق قلوب بشر، یعنی احساسات بشر رو در اختیار بگیرد،
منش بشر رو در اختیار بگیرد، خودی بشر رو در اختیار بگیرد، بر قلب بشر حکومت بکند، شما در غیر تعلیمات انبیا یکی هم پیدا نخواهید کرد. تنها مذهب است که شما میبینید پیروانش 200 میلیون، 100 میلیون، 500 میلیون، 600 میلیون، 700 میلیون، 800 میلیون پیرو دارد. یک قرن، دو قرن، سه قرن، 5 قرن، 10 قرن، 14 قرن، 15 قرن، 20 قرن دوام یافته، هنوز هم ادامه دارد. نفوذش تا اون عمیق‌ترین و ژرفاترین باطن روح انسان هست، بر قلب انسان حکومت می کند. چطور بر قلب انسان حکومت می کند؟ یعنی مثلا ماه رمضان پیش میاد، نه قوه اجباری در کار است، نه زوری است، نه پولی است، نه طمعی است، هیچ چیزی در کار نیست. خود به خود شما میبینید بانگ الله اکبر بلند میشود در یک شهری مانند تهران، در شهری که عوامل فساد اخلاق به قدری زیاد است که طرف نسبت با عوامل اصلاح اخلاق نیست. یعنی اگه ما عوامل رو بخویم در نظر بگیریم، عواملی که مردم رو به دین و اخلاق دعوت میکند با عواملی که مردم رو به سوی شر و فساد دعوت میکند و وسائل برای اونها هی فراهم میکند، اگر در نظر بگیریم 1% هم شاید نباشد. در این حال آمار تقریبی حکایت می کند که الان در حدود 1,200,000 نفر روزگیر در همین شهر وجود دارد، که باز اونهایی هم که روزه نمی گیرن، یه عدهشون بچه‌ن، نابالغن، یک عدهشون هم معذورن، البته یه عده زیادی هم قبول بکنیم روزه خورن، بدون عذر روزه خور هستن. این همون ندای کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، در 1400 سال پیش در یک فراز، در یک سطر جمله، یک وقت آمد گفت یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بعد از 14 قرن در میان 650 میلیون جمعیت مسلمان دنیا، قطعاً 400 میلیونش در حدود 400 میلیون معذورها را، بچه‌ها را، اینها را می‌ذاریم کنار، در حدود 400 میلیون روزگیر بر روی زمین وجود دارد. این قدرت حکومت است. این رو بهش میگن یک دعوت سبعدی، یعنی دعوتی که سطح وسیعی از جهان را فرا گرفته است، دعوتی که قرنهای متمادی حکومت کرده است، دعوتی که بر عمق روح بشر حکومت می کند، مثل یه دستگاه خودکار بشر رو وادار می کند. می بینید بابا تاکسی ران است، راننده تاکسی است، اصلا کسی رو مجبور نکرده، کارگر است، روزی 14 ساعت، 15 ساعت این بیچاره باید زحمت بکشد، جون بکند، حالا که هوا سرد است، در هوای گرم تابستان پشت رول اتومبیل ببینید آقا میگه من روزه هستم، باز میده نزدیک غروب افطار میشود، شما بخواید برید جای تاکسی نگه دار، تاکسی نگه دار، ببینید به عجله و سرعت میرود، اشاره میکنه به دهنش، روزم روزم روزم. این در دعوت ها. جاذبه ها هم همین جور است، جاذبه های افراد از همین قبیل است، یعنی جاذبه ها، بعضی جاذبه ها، بعضی چهره ها جاذبه یک بعدی دارن، بعضی از چهره ها جاذبه دو بعدی دارن، بعضی از جاذبه ها بعضی از چهره ها جاذبه سه بعدی دارن. یعنی اون نیروی محبتی که اینها میکشانن در سه جهت میکشانن، محبت خود را در دل 400 و 500 و 600 و 700 میلیون جمعیت فرو میبرد، نه یک قرن، نه دو قرن، بلکه 10 قرن، 15 قرن تا 20 قرن. اون هم نه در سطح دلها که دلهای احساساتی هم یه سمپاتی هم با اونها داشته باشن، یه تمایلی هم داشته باشن، نه، به طوری که وقتی که یادش میکنم بعد از 1360 در 1340 چند سال که از شهادتش، از ضربت خوردنش میگذرد، باز دارد براش عشق میریزد. این قدرت جاذبه رو میرسوند، که قدرت جاذبه چقدر زیاد است. از اینجا من میخوام یه نتیجه گیری بکنم. نتیجه ای که میخوام بگیرم چیست؟ نتیجه این است آقا، از اینجا شما بفهمید که پیوندی که دین با روح بشر دارد غیر از این پیوندهای دیگری است. پیوندی که دین با روح بشر دارد غیر از پیوندی است که آب و نان دارد. اشتباه کرد کمونیسم که گفت اساس فکر و روحیه بشر رو اقتصاد و آب و نان تشکیل میدهد. خیر، همین یک دلیل بر بطلانش است. اشتباه کرد فروید که گفت اساس تمام افکار روحیات بشر رو تمایل جنسی تشکیل میدهد. خیر، این خودش دلیل بر رد اون مطلب است. انسان پیوندی دارد با جای دیگر، با عالم دیگر، با معنویت و با معنویات. او چیز دیگری است. علی اگر رنگ خدا نمی داشت، اگر یک مرد ربانی نمی بود، اگر یک مرد الهی نمی بود، هر نوع قهرمانی اگر در دنیا بود فراموش شده بود. اگر قهرمان فقط قهرمان فلسفه می بود، اگر سقراط می بود، اگر افلاطون می بود، اگر ارسطو می بود، اگر بوعلی سینا می بود، اگر دکارت و کانت می بود، فراموش شده بود. اگر یک قهرمان سیاسی بود، اگر شاه اسماعیل بود، اگر کوروش بود، به این صورت که مردم در عمق دل به او ارادت ببرزن وجود نداشت، فراموش شده بود. اگر فقط یک دلیر میدان جنگ می بود، یه رستم افسانه‌ای مثلا می بود، همینطور. اما علی یه رنگ بالخصوصی دارد که اون رنگ بالخصوص است که علی دل آشناست، دلها خودشون با علی آشنا میبینن. اصلا ما فکر نمیکنیم که علی در این دنیا نیست. الان علی برای ما یک زنده است. از هر زنده ای امروز علی برای ما زنده تر است. شما درباره هر کسی، آدمی که پارسال مرده، به نظرتون وقتی فکر میکنید او را یه مرده میبینید. خب تا پارسال زنده بود، خداش بیامرزه مرد. علی رو بعد از 400 سال انسان در چهره یک موجود زنده میبیند. خودش هم به کمیل گفت یا کمیل هلک خزان الاموال و هم احیا و العلماء باغون ما بقیت در. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. همین کافی است برای اینکه انسان بفهمد که یک پیوند دیگری، یه رابطه دیگری میان روح انسان و دین هست، رابطه معنوی. دین فطرت الهی است، عشق الهی است، یه رابطه و پیوند دیگری دارد با روح بشر. یه نکته است، ممکنه کسی خیال بکند آقا محبت علی محبت فضیلت است. میگن این حرف را بعضی از خاصگاهی وقتا، این حرف باید اصلاح بشود. درست است، اما خیلی درست نیست، باید اصلاح بشود. بله، محبت علی محبت فضیلت است. به این معنا ما علی را که دوست داریم چرا دوستش داریم؟ قومخیش ماست؟ نه، جسمش را علاقه داریم. جسم علی که امروز وجود ندارد، آیا اون همشهری ماست دوستش داریم؟ همشهری ما نبوده است. هم نژاد ماست دوست داریم؟ هم نژاد ما نبوده است. هم زبان ما بوده است دوستش داریم؟ هم زبان ما نبوده است. پس چرا دوست داریم؟ خب درسته بگیم علی را ما چون دوست داریم که مظهر انسانیت است، چون در علی اون چی که ما میبینیم فضائل انسانیت رو میبینیم. علی رو به صورت یک انسان کامل که یک تربیت کامل انسانی دارد داریم میبینیم. از این جهت دوستش داریم. این حرف درست است، اما احتیاج داره به اصلاح که از یه جهت درست نیست. اگر علی یک انسان کامل میبود همین جوری که هست، یعنی تمام صفات انسانی رو میداشت، همین صفاتی که دارد میداشت، منهای خدا، یعنی اگر علی متواضع بود همین تواضعی که ما در سراغ داریم بود، همین انسان دوستی که ما در علی سراغ داریم باز درش می بود، همین شجاعتی که در علی سراغ داریم در علی می بود، همین ایثاری که در علی سراغ داریم در علی می بود، همین علم و حکمتی که در علی سراغ داریم در علی می بود، تمام فضائلی که امروز علی دارد اگر همه اینها در علی می بود. اما علی یه مردی بود که فقط این فضائل رو روی فکر و عقل خودش برای خودش به دست آورده است، پیوندی با خدا نمی داشت. علی اون بنده خدا نمی بود، اون عاشق سر از پا نشناخته خدا اگر نمی بود، محال بود ما علی را اینقدر دوست داشته باشیم. علی را از اون جهت ما دوست داریم که این مجسمه فضیلت انسانی پیوندی با خدا دارد، دل ما پیوند با خدا دارد، چون میبینیم که علی پیوند دارد، یعنی میبینیم، نه اینکه فکر میکنیم، فکر نمیکنیم، دل ما اینجور حکم میکند، دل ما که در عمق باطن خودش پیوند دارد با خدا، وقتی که این مجسمه فضیلت انسانی را میبیند که این آیتی از آیات خداست و آیت کالکبرا و نبأ العظیم، او را آیت کبرای الهی که میبیند دوستش دارد. خب پس این یک مطلب، این هم نتیجه گیری که از این مطلب خواستیم بکنیم که جاذبه ها بعضی سبعدی است، اختصاص دارد به جاذبه های دینی و این خود دلیل بر فطری بودن دین است. مطلب دیگر، مسئله محبت یعنی مجذوب شدن دیگران. وقتی که ما محب کسی هستیم، عاشق کسی هستیم، یعنی مجذوب او هستیم، یعنی او جاذبه ای دارد، جاذبه او ما را می کشد. راجع به آثار محبت بحث‌های سخن‌هایی هست که آثار محبت چیست. محبت آثار بسیار زیادی دارد. آثار محبت قسمتی آثاری است که روی دیگران میگذرد، یعنی اگر شما به دیگران محبت داشته باشید، محبت خودش یک نیرویی است، یک عاملی است در اجتماع، عامل بزرگ اجتماعی هم هست برای اصلاح اجتماع. یکی از عوامل اینه که انسان مجهز به نیروی محبت باشد و اجتماع را دوست داشته باشد، دیگران دوست داشته باشد. حالا چطور میشه دیگران دوست داشت؟ اونم مطلب دیگری است که نمیخوام بحث بکنم. گاندی از جمله حرفاشی که همین است، خیلی تکیه میکند روی نیروی محبت، میگوید محبت قانونی است، نیروی فوق العاده ای دارد. شما به دیگران محبت بکنید، اثر شگرف نیروی محبت رو در اجتماع ببینید. و راست هم میگوید. قبل از گاندی سعدی خود ما گفته است راجع به خوبی کردن، محبت کردن به دیگران، میگوید اگر یادم بیفته شعرش، میگوید ببخش ای پسر، تا توانی ببخش ای پسر تا توانی، که صید به احسان توان کرد و وحشی به قید. میگه تا میتوانی خوبی کن، محبت کن. انسانها را با خوبی و با محبت میشود شکار کرد. اون حیوان وحشی است که باید با ریسمان شکار کرد. انسان را با رشته محبت باید شکار کرد. عدو را به الطاف گردن ببند، دشمن را با لطف مهربانی گردنش ببند، که هرگز نبرد به تیغ این کمند. ولی قبل از سعدی خود قرآن این مطلب رو گفته است، لا تستوی الحسنة ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. سعدی هم از قرآن الهام میگیرد. در جای دیگر راجع به نیروی محبت خود پیغمبر قرآن سخن گفته است، قرآن میگوید اساسا ای پیغمبر، نیروی بزرگی که تو در مردم نفوذ کرده ای به این که مردم دور تو را گرفتن، نیروی محبت توست. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. پس یکی از مسائل مربوط به محبت نیروی محبت است در اجتماع، که محبت خودش یک نیروی بزرگ اجتماعی است، مخصوصا برای تربیت مردم، برای رهبری مردم. از این نیرو چاره ای نیست، تا نیروی محبت نباشد محال است که رهبری بتواند اجتماعی را رهبری کند، هدایت کند، واقعا حرکتی در اجتماع به وجود بیاورد. اما یه بحث دیگر در باب محبت هست که اون منظور نظر من هست، تأثیر محبت نه در دیگران، در خود کسی که محبت دارد. یعنی این که انسان اگر عشق بورزد، انسان اگر محبت داشته باشد، اگر دل انسان بتپد برای کسی و برای چیزی، چه اثری روی روح خود انسان میگذارد؟ این فوق‌العاده است، این فوق‌العاده است. هیچ چیزی در دنیا به اندازه محبت روی روح خود انسان اثر نمیگذارد. یعنی اگر شما قلبتون بتپد برای یک محبوب، برای یک معشوق، اگر این حالت به شما دست بدهد، ماهیت شما زیر و رو می شود، قلب می شود. باز من می دونم افراد شعر زیاد می خونید، کتابهای ادبی زیاد می خونید، ولی چون با روح معارف اسلام آشنا نیستند، البته کسانی که آشنا نیستند، خیلی افراد البته آشنا هستند، اونهایی که آشنا نیستند ادبیات فارسی رو نمی فهمند. انسان تا اسلام رو نشناسد ادبیات فارسی رو محاله بشناسد، چون ادبیات فارسی اقلن سبی 95ش روح اسلام است که در قالب فارسی متجلی و متجسم شده است. این که شما میبینید امروز یک عده‌ای با این زبان فارسی حاضر، این فارسی دری موجود مبارزه میکنن، هی لغت سازی درست میکنن، برای چی؟ هدف چیست؟ خیال میکنن که هدف این است لغت بیگانه رو بیاریم بیرون، لغت از خودمون بیاریم. نه، هدف این است که این زبان فارسی هزار ساله رو کسی نفهمد. چرا کسی نفهمد؟ چون این بفهمید اسلام نفهمیدی است. اسلام در این زبان منعکس است، این زبان زبان اسلامی است، زبان دوم اسلام است. زبان فارسی در نظر ما یک زبان بسیار بسیار مقدسی، بعد از زبان عربی از نظر مذهبی مقدسترین زبان ها در اسلام زبان فارسی است. چرا؟ چون این زبان متجلی کننده اسلام است، آینه اسلام است، از اسلام مایه گرفته است. این زبان بیش از اون اندازه که حتی به خود ایران تعلق داشته باشد به اسلام تعلق دارد، اساسا ایران به اسلام تعلق دارد، بین ایران و اسلام جدایی وجود ندارد. اینی که شما در ادبیات فارسی میبینید احیانا از عشق و محبت به اکسیر تعبیر میکنن، اکسیر کیمیا در مکتب حقایق و پیش ادیب عشق، گاهی وقتا میگن این عشق کیمیاگر است، اکسیر است. چرا بهش میگن اکسیر؟ حالا من نمیدونم در کار کیمیاگری این کار تا چه مقدار عملی بوده چه مقدار عملی نبوده، چون کیمیاگرها معتقد بودن به این که ماده ای را پیدا میتونن بکنن که به کمک این ماده میتونن فلزی را تبدیل به فلز دیگر بکنن، از مس طلا به وجود بیارن. بعد ادبا همین را گرفتن آوردن در باب محبت. میگه آقا اون اکسیر واقعی که یک مس را تبدیل به طلا میکند چیست؟ میگه اکسیر عشق است، اکسیر محبت است. دست از مس وجود چه مردان ره بشوی. این را رو که تبدیل به اکسیر، تعبیر به اکسیر میکنن، به خاطر همین است که قدرت دارد قلب ماهیت بکند، انسان رو عوض میکند. یعنی چطور؟ یعنی اون دلی که خالی از محبت است، به قول وحشی دل نیست. هر اون دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از مشت گل نیست. الهی سیده ایده آتش افروز، در اون سینه دلی و اون دل همه سوز، از اون دل نمیدوند. ولی اگر عشقی، محبتی، ارادتی، علاقهی در دل پیدا شد، اون دل است که دل انسان است. چطور در انسان اثر میگذارد؟ یعنی عشق است، محبت است که از جوان، از ترسو شجاع می سازد. یعنی آدم ترسو را شجاع می کند، از تنبل چالاک می سازد، یعنی تنبل را چالاکش می کند، از کودن باهوش می سازد، یعنی آدم کودن را چیز هوشش می کند، هوشیارش می کند، از بخیل بخشنده می سازد، بخل را از تو می گیرد، در مقابل بخشش به تو می دهد، تو را جواد می کند، تو را بخشنده ات می کند. از محبت تلخها شیرین شود، و از محبت مصرها زرین شود. مال مولوی است. همین جاست که مکتب عرفان با مکتب فلسفه در اخلاق راهش عوض می شود. فیلسوف میگه آقا برو با نیروی فکر و عقل حساب کن، با حسابگری خودت اصلاح کن، برو فکر کن ببین حسادت چقدر بد است، پس حسود نباش. ببین طمع چقدر بد است، پس طمع نداشته باش. ببین خودخواهی چقدر بد است، پس خودخواهی نداشته باش. فکر کن یکی یکی این عیبها را، این رگهای تیره را از روح خودت بیار بیرون. و متاسفانه کم نتیجه است. ولی مکتب عرفان میگه آقا یک ذره محبت پیدا کن، یک ذره عشق به اولیاء خدا پیدا کن، بعد تمام این بدیها در وجود تو آب میشود، نیست میشود، ذوب میشود. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. هر که را از عشق جامه پاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. تأثیر نیروی محبت رو در اصلاح اخلاق این مرد عارف داره بیان می کند. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دمای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. یک همچه قدرتی. اگر میخواید بفهمید یه مثال خیلی واضح براتون عرض بکنم. یه جوان، یه پسر، یه دختر تا وقتی که مجرد است میبینید اساسا چی دیره که فکر نمی کند غیر از خودش است. در فکر خودش است، فکر لباس خودش، فکر شکم خودش، فکر گردش خودش، فکر تفریح خودش. اما همین پسر و دختر، همین که صاحب یک فرزند می شوند، به کلی روحشون عوض می شود. همین دختری که تا خانه پدر بود و پیش مادر بود، وقتی که می خوابید به زورم نمی شد بیدارش کرد، با لگد باید بیدارش کرد. ببینید اونچنون حساس می شود که این بچه، این کودک گهواره ای که پهلوش هست، تا صداش بلند می شود مثل برق از جا حرکت می کند. این لختی و کرخی کجا رفت؟ چرا جاش حساسیت آمد؟ او کدام نیروست که این جوان به این قدر حساسش کرده است؟ نیروی محبت است، محبت به این فرزند است. یه مرغ را انسان میبیند، یه مرغ تا وقتی که خودش هست و تنها خودش هست، این بالهاش را پشتش محکم میزند، یواش یواش را میرود، گردن میکشد، کجا یه کرمی پیدا کند، کجا یه دانهی پیدا کند، کجا یه چیز دیگه آذوقهی پیدا کند. یه بچه اگر جلوش بیاد فرار میکند میرود. همین مرغ، همین مرغ وقتی که شما جوجه داشته باشد، تخم مرغش به اصطلاح باز بشود جوجه داشته باشد. این جوجه ها رو دوست دارد، اولا قیافش فرق دارد، اون بالهای جمع شده رو پشت دیگه نیست، بالها را پایین انداخته، علامت جنگ. یه همین مرغی که یه بچه اگر جلوش میرفت فرار میکرد، بعد اگه یه آدم بزرگم جلو برود بفهمد که این کوچکترین تعرضی میخواد بچهش بکند، مثل شیر حمله میکند. این مرغ جوان ترسو تبدیل میشود به یک حیوان شجاع دلیر. این قدرت شجاعت و دلیری را چی به این مرغ داد؟ محبت داد. آقا نیروی محبت است که این قدرت رو به او داده است. حالا محبت ها خیلی فرق می کند تا انسان چی رو دوست داشته باشد و کی رو دوست داشته باشد. هر چه که محبوب و معشوق بالاتر باشد، اثرش هم بهتر است، بیشتر است، دوام بیشتری دارد. این نکته را من برای شما عرض بکنم. آقایون اگر علاقه داری به خودتون، اگر علاقه دارید به اصلاح اخلاق خودتون، اگر در خودتون معایبی میبینید میخواید اصلاح کنید، اگر دل خودتون رو مرده میبینید، دلتون میخواد این دل زنده بماند، بروید یک آدم پاک کامل تزکیه شده ای را پیدا کنید. به اینجور اشخاص همیشه بوده اند و هستند. من خودم در عمر خودم به اینجور اشخاص زیاد برخورد کردم و میدانم الان هم هستن. منم مثل شما احتیاج دارم به یه همچه کسانی. البته وقتی میگه همچه کسانی، ذهنتون نرود دنبال مدعیان، اون که اسم خودشو قطب گذاشته، اسم خودش چیزه، اونا اغلبشون یا همشون تو خالی هستن. نه، این افرادی که اینجور هستن نه مدعی قطبی هستن نه مدعی نمیدونم مرادی هستن. من حرفم این است، افراد خوب در دنیا زیادن، افراد صالح در دنیا زیادن. برید پیدا کنید صلحا را. اگر شما یک صالحی پیدا کنید که بعد او را دوست داشته باشید و به اصطلاح معمول بهش ارادت بورزید، اگر یه همچه کسی را پیدا بکنید دل شما زنده شد. اگر همچه کسانی را پیدا کنید اخلاق فاسدتون به شدت و به زودی اصلاح می شود. یه ساعت که با یه همچه اشخاصی که خودشان اهل عملند، اهل تقوا هستند، اهل معنویت هستند، صاحب دل هستند، داغ محبت و معرفت الهی در دل اونها هست، یک ساعت که با اونها بنشینید عوض میشید. اونا اکسیرن آقا، اکسیر شما را عوض میکنند. عیسی روح الله در روایات ما دارد که حضرت عیسی با حواریینش بود، حواریین از سوال کردن یا روح الله من نجالس، ای پیغمبر خدا ما با کی مجالست کنیم؟ این حدیث نبوی پیغمبر اکرم نقل می فرماید. حضرت می فرماید که عیسی اینجور جواب داد: من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الخیر عمله. با کسانی نشست و برخاست بکنید که وقتی اونها رو می بینید دیدن شما اونها را، شما را بیاد خدا می انداز. مردان الهی، مردانی که سراپای وجودشون از ایمان حکایت می کند، برید با اونها نشست و برخاست بکنید. نمیگم تمام وقتتون صرف نشست و برخاست اونها بشود، البته یه امر غیر ممکنیست، ولی من میگم در عمرتون با اینجور اشخاص هم نشست و برخاست داشته باشید. و یزید و فی علمکم منطقه، با کسانی نشست و برخاست بکنید که وقتی که سخن میگوین چرند بهتون نمیگن، حرف مفت نمیزنن، حرف بیهوده نمیزنن، حرفی که به شما میزنن حرفشون علم است، دانش است، حکمت است، هدایت است، رهنمایی است. و یرغبکم فی الخیر عمله، با کسانی شما نشست و برخاست کنید که عمل اونها شما را تشویق میکند به کار خیر، عملشون شما را تشویق میکند به کار خیر. انسان آقا به یک همچه اکسیری که اکسیر محبت است نیاز دارد، احتیاج دارد، از اینها بیریاز نیست. مکتب علی مکتب عشق و محبت است. آقا علی از روز اولی که مکتبش به وجود آمد، یعنی تشیع به وجود آمد، بر اساس حب، بر اساس علاقه، بر اساس عشق به وجود آمد. چه عشقی؟ همون عشق الهی. برای این که علی اون مجسمه فضیلت انسانیت است، ولی مجسمه فضیلتی که رنگ خدایی دارد، رنگ خدایی دارد. علی همون کسی است که احیانا افرادی را حد الهی دربارشون جاری میکرد، از اون رو بر نمیگردوندن. خودش جمله عجیبی دارد، میفرماید اون که پاک سرشت است، اونی که فطرت سالمی دارد، اگر من با این شمشیرش به صورتش بزنم، دست از محبت من بر نمیدارد. بله، اون آدمی که فطرتش آلوده شده است، اون را اگر با این انگشت‌های خودم عسل به لبش بگذارم، به دهانش بگذارم، دیگه من دوست نمیدارد. من مقیاس هستم، محبت من و دشمنی من مقیاس چنین چیزیست. یه مردی دوست علی بود، مرد خوبی بود، ولی متاسفانه در یک جا لغزش مرتکب شده بود، استحقاق حد داشت، بهش حد جاری کردن، ظاهرا دزدی هم کرده بود، این پنجش رو بریده بودن. در حالی که پنجش بریده بودن و پانسمان شده بود داشت میرفت و شاید هم هنوز خون جاری بود، یکی از دشمنان علی گفت عجب آدمی رو پیدا کردم، دیگه پیدا کردیم یه نفر دیگر رو که با خودمون کمک بگیریم. رفت سراغش، خودش همچین نشون داد که نفهمد قضیه چیست. گفت که خدا بد ندهد، دستت چرا همچیست؟ دستم بریده شده. اه کی برید این دست را؟ تا گفت کی برید این دست را، گفت بهترین خلق خدا، داماد پیغمبر، وصی پیغمبر، حجت پروردگار. دید عجب، کسی که علی دستش را بریده است، با دست از محبت او بر نمی دارد. آقا عجیب است، مکتب علی، مکتب عشق علی، مکتب عجیبی است، عجیب. در دنیا قطعا نظیر ندارد. هیچ کس به اندازه علی فداکار در دنیا نداشته است، اون هم فداکارهای اونقدر جدی. عدی پسر حاتم است، همین حاتم طایی معروف، خودش از اشراف عرب بود در دوره جاهلیت، بعد در سال آخر عمر رسول اکرم آمد مسلمان شد. مرد بسیار پاک طینتی است، به علی پیوست، در جنگ صفین در رکاب علی علیه السلام بود. سه تن از پسرانش، یکی به نام طرفه، یکی به نام طریف، یکی به نام طارف، هر سه نفر در رکاب علی کشته شدند، ولی خم به ابروی عدی نیامد. قضایا گذشت، علی علیه السلام شهید شد، حکومت بر معاویه استقرار پیدا کرد. بعد از سالها که از این قضیه گذشته بود، یک جای برخوردی میان عدی و معاویه شد. معاویه این مفسد فتنه انگیز فکر کرد علی، این عدی دوست قدیم را، دوست قدیم علی را وادار کند که علیه علی حرف بزند. یه دفعه بهش رو کرد، گفت عدی این طرفات، گفت پسران طرفه و طریف و طارف چه شدند. حالا خودش میدونست، عدی هم میدوند، عدی هم میدونه که معاویه میدونه چطور شده قضیه، ولی میخواد موضوع را رو کند. بلکه این آدم پسر کشته که سه جوان را در رکاب علی کشته داده است، بلکه یک حرفی بگوید علیه علی. عدی هم با کمال استحکام گفت هر سشون در صفین در رکاب علی، اونگاه که با تو می جنگیدیم و جهاد می کردیم، شهید شدن. گفت عدی متاسفانه باید بگم که علی درباره تو انصاف نداد. گفت چطور؟ گفت علی پسران خودش رو به کشتن نداد، حسن و حسینش زنده موندن، ولی پسران تو کشته شدن. گفت معاویه من عکس قضیه رو باید بگم، به خدا قسم که من درباره علی انصاف ندادم. گفت چرا تو درباره علی انصاف ندادی؟ گفت برای اینکه انصاف ندادم که حالا باید علی زیر خاک باشد و من زنده باشم. من بی انصافی کردم. ای کاش من خودم هم در رکاب علی شهید شده باشم. شهید شده بود. معاویه دید نه، مطلب از این قرارها نیست. فورا سفر عوض کرد. گفت علی میخوام چند کلمه با تو جدی حرف بزنم. دیگه یه حرفای سیاسی داره دنبال کارش. گفت چی میخوای بگی؟ گفت علی تو با علی زیاد بودی، من اونقدرها نبودم، من علی رو نسبتا از دور میشناسم، به اندازه تو نمیشناسم. دلم میخواد علی رو برای من توصیف کن، بگو چجور بود، زندگیش چجور بود، معاشرتش چطور بود، سایر خصوصیاتش چطور بود. گفت معافیه معفو بده، چه کار داره بیار. گفت نه، دلم میخواد بگی در امانم هستی، هر چه که عقیدت هست عقیدت برای من بگو. این مرد بزرگ مثل یک عاشق جنسوز، تعبیر خودش هست. گفت معاویه کان والله بعید المدا شدید القوا. یک مرد بود خیلی عمیق، خیلی اون دورها رو میدید. مردی بود قوی، نیرومند، با شخصیت، قاطع، مصمم. تنفجر الحکمت من جوانبه و العلم من نواهی. سخن که میگفت علم و حکمت ازش جاری میشد، مثل یه چشمه فیاضی که آب ازش بجوشد، علم و حکمت ازش میجوشید. معاویه مردی بود وقتی با ما می نشست، با اینکه رئیس ما بود، امام ما بود، حاکم ما بود، خلیفه ما بود، پیشوای ما بود، مثل یکی از ما بود، کوچکترین امتیازی برای خودش نسبت به ما قائل نمی شد. کوچکترین امتیازی، هر کس نگاه می کرد نمی فهمید که اون امیر است و ما مأمور، او حاکم است و ما محکوم. در این حال چنان رعبی در دل ما داشت، چنون عظمتی در دل ما داشت که اون عظمت ناگفتنیست. خود به خود خداوند تبارک و تعالی یک هیبتی از این مرد مهربان و با عظمت و شخصیت در دل ما قرار داده بود که ما نمیتونستیم حشمت او را رعایت نکنیم. او برای خودش حشمتی قائل نمیشد، ولی ما نمیتونستیم برای او حشمت قائل نشیم. معاویه کسی را که دوست داشت این فقرا بود. یا تحبب الی المساکین، یه فقیری که میدید چنان مهربانی میکرد با او، چنان مهربان بود با او. یه بیچاره ای، یه افتاده ای، عشقش آرزوش این بود افتاده ای را پیدا کند، بیچاره ای را پیدا کند، مرهمی به جراحت دل او بگذارد. از جز درباره این، درباره چیز دیگری فکر نمی کرد. معاویه درباره عبادتش من به تو بگم، در یکی از شبهای تاریک من او را در محراب عبادت دیدم. تنها او بود و خدای خودش. دیدم دست به این محاسن مبارکش گرفته است و مثل مار گزیده ها به خود می پیچد. هی میگه آه آه وای وای وای، اگر من در پیشگاه خدای خودم مقصر باشم و مستحق عذاب پروردگار خودم باشم. بعد دیدم میگه یا دنیا غری غیری، ای زرد و سفید دنیا، ای زینتهای دنیا، برید غیر علی را فریب بدید، علی شما را سه طلاقه کرده است، رجوع هم دیگه در کار نیست. جمله هاش خیلی زیاد است که من دیگه باقی را حفظیستم. هی گفت و گفت و گفت و گفت. این معاویه سنگ دل، این دشمن علدل خسام، یه وقت دیدن سرش پایین افتاد، دیدن عشقهای همین معاویه روی ریشش هی جاری شده، عشق ریخ، عشق ریخ، عشق ریخ. بعد با همین آستینش عشقاشو پاک کرد، گفت راست میگه علی، به خدا قسم ابوالحسن همین بود که تو میگی، دیگه روزگار عقیم است نازاست که مانند علی ابن ابی طالب بذات. بعد گفت علی حالا این محبوب، این معشوقت چگونه تو در فراق او صبر میکنی؟ معاویه که اول میخواست موضوع فرزندانش جلو بکشد. خب آقا علاقه انسان به فرزند غریزی و طبیعی است. دیدنه آقا علاقه علی اون چنون روی علاقه فرزند رو پوشانیده است که یادش از فرزندش نمیاد. گفت علی پس تو در فراق فرزند چگونه، حالت چگونه است در فراق علی؟ در فراق علی حالت چگونه است؟ گفت معاویه بهت بگم، من الان در فراق علی مثل اون مادری هستم که بچهش در دامنش سر بریده باشم. چگونه بی‌طاقت است؟ جانم قربانت علی ابن ابی طالب، ای مجسمه فضیلت، ای مجسمه تقوا، ای عالم ربانی، ای مرد الهی، ای مجسمه ایمان، ای کسی که در وجود تو ذره خودخواهی نیست، ای تویی که کاملترین انسانها هستی و بیش از هر کسی دیگر در خودت گمان تقصیر میبری، گمان تقصیر. روزهای گرم، روزهای گرم تابستان، با اینکه خودش خلیفه است ولی از دارالاماره میاد بیرون، گاهی در سایه دارالاماره میشیند، گاهی در کوچه ها راه میرود. آقا کجا میری؟ مبادا بیچاره ای مظلومی کسی باشد و استغاثه ای داشته باشد، حاجتی داشته باشد، دستش به من نرسد. در کوچه ها راه میرود. یه دفعه نوشتن در کوچه باغهای کوفه حرکت میکرد، یه وقت فریاد بلند شد الغوث الغوث الغوث، یعنی ایو الناس به دادم برسید، به دادم برسید. علی رو دیدن خیز گرفت، مثل برق میدود و فریاد میکشد جا الغوث جا الغوث جا الغوث. معلوم شد دو نفر دعواشون شده است، اتفاقا با هم رفیقم بودن، اونی که نیرومندتر بود دیگری رو داشت به شدت میکوبید. تا علی رسید از هم جدا شدن. بعد اون که مضروب بود چون طرف رفیقش بود، حضرت فرمود که بیا باید بریم دارالاماره، باید جلب بشی تو. اون رفیقش گفت من ازش گذشتم، صرف نظر کردم. فرمود بسیار خوب، تو صرف نظر کردی اما حق سلطان باقی است، یعنی حق حکومت باقی است، یعنی حق عمومی، یعنی من به عنوان مدعی العموم باز باید این آدم رو مجازات کنم. تو از حق خصوصیت صرف نظر کردی، حق عمومی سر جای خودش هست. بله علی اینجور بود. این داستان یه وقت یه کسی در همین کتاب داستان راستان این داستان رو خونده بود، ببینید که شنیدم یه مردی سیعت مادی خودش گفته بود این داستان عشق من مادیه، منکر خدا را هم جاری کرد. کیست که بشنود آقا و عشقش جاری نشود؟ این مرد، این آقا در میان کوچه ها خیابان ها راه می رود، سراغ یتیم ها، سراغ بیوه ها، سراغ مساکین، سراغ فقرا، سراغ همه اینها رو می گیرد. یه وقت توی خیابان چشمش می افتد به یک زن، مکرر این را شنیده اید ولی هوال مست ما کررته یا تضرعه، این فضائل علی مانند مشک است با تکرار کردن که کهنه نمی شود. چشمش می افتد یه زن مشکعاب رو به دوش کشیده است، فورا فکر میکند یه جریانی است، این زن سرپرست ندارد، اگر سرپرست میداشت مرد میداشت، کار زن آبکشی نیست. میاد جلو، علی به زنهای جوان سلام نمیکرد ولی به زن پیر سلام میکرد، به اون زن سلام میکرد ظاهرا. بعد فرمود که خانم اجازه میدی من کمکت بکنم این مشک آب رو من برای تو بیاورم؟ اون زن بیچاره خسته فرسوده گفت خدا تو رو بیامرزد، خدا تو رو رحمت کند، خدا پدرت مثلا بیامرزد، مادرت چنین کند. مشک آب رو به زمین گذاشت، علی برداشت، زن جلو رفت، علی رفت و مشک آب رو رسون در خانه تحویل داد. بعد گفت اجازه میدید یک سوالی بکنم؟ بفرمایید. معلوم میشود تو مردی نداری که خودت آب چشی میکنی. اینجور است؟ بله آقا، شوهر من سرباز بود،
سرباز علی بود، در صفین در رکاب علی کشته شد، من بی سرپرست موندم، منم و چند فرزند یتیم خودم باید تمام کارهای اونها را انجام بدم.
آیا از علی چیزی به تو میرسد؟ گفت متاسفانه نه.
علی از اونجا که برمیگردد دیگه خودش دارد میخورد. نوشتن اون شب رو تا صبح
علی آرام نداشت، آرام نگرفت.
فردا حرکت میکند، پول با خود برمیدارد، زنبیلی برمیدارد، در اون زنبیل باز گوشت میگذارد، خرما میگذارد، آذوقه های دیگر میگذارد، از خوراک هایی که فوری بشه بچه ها داد، خوراک هایی که بعد بشه تهیه کرد، دیگه به کسی هم نمیدهد، به یه مأمور که آقا با آدرس فلان برو بده، خودش شخصا حرکت میکند میرود. فردا میرود میگه ای زن، چون من فهمیدم تو نیازمند هستی، یتیم های تو نیازمندن، اینها رو من برای اونها آوردم. این زن خوشحال میشود، یه جمله ایم میگوید، میگه خداوند تو را رحمت کند و خدا داد دل ما را از علی ابن ابی طالب بگیرد که شوهر من سربازش بود و کشته شد و او از حال ما بیخبر است. علی خم به ابروش نمی آورد. خانم اجازه میدی من تو را کمک بدم اینجا؟ بسیار خوب کمک بده. این زن کسی نداشت، چیزی نداشت. زن به فکر خمیر کردن افتاد که در همون تنوری که در داخل منزل بود که از قدیم بوده است مثل دهات، همونجا نانی برای بچه ها بپزد. خب خانم چه کاری را من به عهده بگیرم، چه کاری را تو به عهده میگیری؟ آقا
اینها مجالی انسانیت است. اگر اون روزی که خدا میخواد بشر رو بیافریند، فرشتگان گفتن اتجعل فیها و من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک،
خدا جواب داد انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی آقا بشر یه همچه مظاهری هم دارد.
خب من چه بکنم؟
زن گفت من میرم خمیرها رو میپزم، تو مواظب به بچه ها باش، این بچه ها رو نگهداری کن. بسیار خوب چشم. اولا نوشتن با دست خودش مقداری از اون گوشتها رو زود کباب کرد. این بچه ها رو عادت علی این بود یتیم ها رو روی زانوی خودش می نشوند، دست محبت به سر اونها می کشید. این دستور اسلام است. این بچه ها رو یکی یکی آورد روی زانوی خودش نشوند، با گوشتهایی که به دست خودش کباب کرده بود اینها را به دهن این بچه ها گذاشت و وقتی میگذاشت میگه بچه ها بخورید، اما از علی ابن ابی طالب بگذرید، از سر گناه علی ابن ابی طالب بگذرید. از خرمهایی که آورده بود به دهان این بچه ها گذاشت، با این بچه ها بازی کرد، بچه ها را خوشحال کرد. علی که دلش از غصه داشت میجوشید، به خاطر اینکه این بچه ها را خوشحال کرده باشد هی با بچه ها بازی کرد، این داره خندوند. خمیر زن آماده شده بود. یه وقت زن فریاد کرد گفت ای مرد ممکن است بروی همین تنور را آتشش بکنی؟ چشم میرم آتش میکنم. رفت تنور را به دست خودش آتش کرد. این شعله ها که بلند شد صورت خودش نزدیک این شعله آتش آورد، گفت با خودش زمزمه کرد، گفت علی حرارت این آتش را بچش، دیگر در کار یتیم ها و فقیر ها و بیوه زن ها کوتاهی نکنی، آتش قهر الهی خیلی از اینها بالاتر است.
در همین حال یکی از زنان همسایه از دیوار اون طرف سر کشید،
دید مردی توی این خونه است، نگاه کرد، او آقا رو میشناخت، دید این علی ابن ابی طالب است، داره برای این زن کار میکند، خدمت میکند.
مثل برق این زن از در حیات آمد سراغ این زن همسایه.
یواشکی بهش گفت که خانم این کیه که امروز آمده اینجا به تو خدمت میکند؟ گفت من نمیشناسم ولی خیلی آدم خوبی، بسیار آدم خوبی، دیروز تو راه من دید، مشک آب رو گرفت، با چه محبتی، با چه مهربانی، با چه انسانیتی رو آورد اینجا، بعد هم احوال ما رو پرسید، حالا امروز میبینم آمده برامون آذوقه آورده، پول آورده، اینقدر این بچه های یتیم من این کمک کرده، اینقدر محبت کرده، این بچه های من که مدت هاست که خنده به لبهای اینها نیامده است، این بچه ها رو خوشحال کرده است، چقدر امروز من خوشبختم، چقدر خوشحالم، چه آدم خوبی.
گفت نمیشناسیش؟ گفت نه نمیشناسم. گفت خب بله نمیشناسی، اگه میشناختی او را خدمتگار خودت قرار نمیدادی. گفت مگه چطور است؟ گفت این علی ابن ابی طالب. هذا علی ابن ابی طالب، هذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. این زن تکون خورد، مخصوصا جسارتی که کرده بود، آمد دوید جلو، یا امیر المؤمنین از شما معذرت میخوام، من شما را در خانه خودم به خدمت گماشتم، من به شما جسارت کردم، در حضور خود شما از شما شکایت کردم، من رو ببخشید یا امیر المؤمنین. فرمود نعیزم تو من رو ببخش که من در کار تو کوتاهی کردم. این است علی، این است علی کهنه نشو، این است که این علی رو تا دامنه قیامت مردم دوست خواهند داشت و نمیشود دوست نداشته باشند. این علی است که در زمان خودش دوستانش باهاش معاشقه داشتند، در این زمان بعد از 14 قرن هم دوستانش باهاش معاشقه دارند، در دل افراد است، علی که از دل افراد بیرون نمی رود. یکی از صحابش اسم سعد ابن سوهان است. عرض آخر من است، این 3 جمله داره درباره علی، و مرد بسیار بسیار فوق العاده است، مخصوصا خطیب است، خیلی خیلی خطیب است این مرد. یه روز یک جمله کوتاهی دارد در اول خلافت حضرت، یه جمله ای دارد در وقتی که آقا در بستر بیماری است، یه جمله ای هم دارد در سحر، مثل سحر دیشب، یعنی بعد از دفن مولا. این از اون دوستان و محبان سر از پا نشناخته علی است. وقتی که علی را به خلافت انتخاب کردند، آمد در مقابل حضرت ایستاد. این خیلی خطیب بود، حتی حضرت خودشون خوششون می آمد از خطابه هاش. گاهی وقتا بهش می گفتن سعد پاشو برامون خطابه ایراد کن، سخنرانی کن. جاهز در البیان و تبیین می گوید کافی است برای قدرت خطابه سعد ابن سوهان که علی ابن ابی طالب گاهی وقتا بهش میگو پاشو برامون سخنرانی کن. مرد سخنرانی بود، سخنران فوق العاده. در روز خلافت حضرت آمد در مقابل حضرت ایستاد، 2 جمله فقط گفت. گفت زینت الخلافت و ما زانتک، بهیه احوج الیک من که الیها و رفعتها و ما رفعتک بهیه احوج الیک من که الیها. گفت آقا تو به خلافت زینت بخشیدی، افتخار بخشیدی، خلافت به تو افتخاری نداد، تو به خلافت افتخار دادی نه خلافت به تو. یعنی تو که امروز خلیفه شدی خلافت افتخار پیدا کرد، نه اینکه علی افتخار پیدا کرده باشه که خلیفه شده باشه. تو که امروز به این منصب خلافت رسیدی و بر منبر خلافت بالا رفتی، تو مقام منبر خلافت بالا بردی و کرسی خلافت را، کرسی خلافت مقام تو را بالا نبرد. علی جانم خلافت به تو محتاج تر است از تو به خلافت. ببین در 2 جمله چقدر عالی سخن گفته است. یه وقتی هم یه سخن دیگه هم دارد در وقتی که آقا در بستر بیماری بود، در این تقریبا 48 ساعت، کمتر از 48 ساعت، 45 ساعتی که آقا در بستر افتاده بودن، خب حالشون خیلی سخت بود، خیلی سخت‌ترم میشد و طبیب هم منع کرده بود ملاقات را و حقا هم امکان نداشت، ازدحام جمعیت خیلی زیاد بود. می آمدن دوستان، وفاداران، علاقمندان، خیلی دلشون میخواست دم آخر یک نگاهی به چهره علی کرده باشند. گاهی موفق می شدند، گاهی موفق نمی شدند. یه بار همین سرسها آمد ولی دید موفق نمی شود، پیغام داد. پیغامش 2 جمله است. مضمونش این است، گفت آقا جون تو چه عالی زندگی کردی و چه هم عالی داری می میری. حضرت هم جواب داد 2 جمله مختصر، خلاصهش این بود که تو هم بسیار یار خوبی برای ما بودی. همین 2 جمله رد و بدل شد. دیگه سعسعه دوستدار علی از در خانه علی برگشت نیامد تا وقتی بهش اطلاع دادن به او و چند نفر از خواص اصحاب که آقا برای دفن علی حاضر بود. دل شب است، تاریکی شب است،
علی دشمنان زیاد دارد، دیگران به اطلاع ندادند، خصوصی میخوان دفن کنند، محل قبرش هم مخفی کنند که خوارج جسد مبارکش رو از قبر بیرون نیارند. یه عده خواص فقط شرکت کردند، علی رو در همین جا که الان مدفون است دفن کردند. بعد همین سعد ابن سوهان بعد از اون که قبر علی رو پوشوندن، یه وقت آمد روی قبر علی ایستاد، یه مش خاک به دست گرفت، پاشید به سر خودش، یه دست روی قلب گرفت، گفت صلی الله علیک یا ابوالحسن، ای رحمت خدا بر تو ای ابوالحسن، تو چقدر بزرگوار بودی، چقدر آقا بودی، چقدر خوب زندگی کردی در این دنیا، و چقدر این امت قدر نشناس بودن و چقدر خون به دل تو جاری کردن. ما هم باز همین جمله رو تکرار میکنیم، جمله ختم من است: اللهم صل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین.